przeco mimo nam kiedy
لحظه به لحظه با رویدادهای مهم ورزش ایران. ثانیه به ثانیه با لحظات حساس ورزشی جهان. فقط با یک شبکه رادیویی در سرتاسر ایران، شبکه ورزش. شبکه رادیویی ورزش در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا. شبکه ورزش موج اف ام سرتاسر ایران.
بچگی خیلی به ورزش علاقه داشتم.
همون بگم اعزام شدیم به مسابقات جهانی اسپانیا.
از 9 سالگی یا 10 سالگی بود که کم کم احساس کردم بیناییم کم میشه، که بعد که دکتر رفتم یه مشکل ژنتیکی بود.
خرداد که وارد مسابقه کشور شدم، اولین گام من تو کشوری قهرمانی بود.
داستان زندگی من
فاطمه کیوانی هستم، نایب رئیس فدراسیون بانوان تنیس روی میز فدراسیون جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیته برابری جنسیتی کنفدراسیون آسیا و عضو کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک.
من فاطمه کیوانی، نایب رئیس امور بانوان فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران، فارغ از این نام طولانی عاشق ورزشم. وقتی تنیس روی میز، راکت و توپ تنیس شد همه زندگیم، قدم به قدم بیشتر به آرزوهام نزدیک شدم و با کلی انگیزه وارد تیم ملی شدم و دنیای ورزشی من روز به روز بزرگتر شد.
به قول معروف داستان‌های زندگی ورزشی من زیاده. من از 8 سالگی وارد این ورزش شدم، همزمان ورزش آمادگی جسمانی و دو میدانی کارم بودم، ولی به ما گفتن که شما باید یه رشته شرکت کنین، که من گرایشم چون خب برها به تنیس روی میز بود، اصلا کلن فاکتورهای آمادگی جسمانیم سرعتی و چابکی و فرز بودم، دیگه اومدم تنیس روی میز. و اون موقع خب مثل الان نبود، مثل امروزا نبود که مربی داشته باشی و امکانات خیلی زیاد و باشگاه‌ها و اینا. شروع کردیم، میرفتیم مدرسه، میدیدیم معلم‌ها بازی میکنن، عشق میکردیم، میگفتیم زنگ تفریح تموم بشه 2 دقیقه به ما زمان داده بشه که ما توپ بزنیم. به هر حال علارغم مشکلات زیادی که بود، من ساکن تبریز بودم، متولد تبریزم بودم سال تقریبا میشه گفت 15 سالم بود که شدم نفر اول ایران تو آموزش و پرورش، مسابقات آموزش و پرورش، و از اونجا دیگه انگیزم خیلی بیشتر شد، دیدم که نمیشه کاری انجام داد.
فاطمه کیوانی عادت داره که بهترین ها رو ببینه و برای رسیدن به خواسته هاش قدم های بلند برداره. دانشگاه رو با شعر و ادبیات شروع کردم و تربیت بدنی رو تا دکترا ادامه دادم. مادر شدم، به دخترانم عشق ورزیدم و تصمیم گرفتم که به شاگردانم همه چیزهایی رو که آموخته بودم یاد بدم.
بعد از سال 72 وارد تیم ملی شدم، دعوت شدم به تیم ملی بماند که تو مسابقات و رقابت‌های مختلف بازیکن بودم و شرکت می‌کردم لیگ‌های مختلف تا سال، ضمن اینکه مربیگری بازیکن بودم مربیگری هم می‌کردم بعدها. بعد ازدواج کردم، اومدم تهران با همسرم، اومدیم اینجا و برها خانواده تشکیل دادیم و صاحب دو فرزند هستم، ولی همچنان بازیکن بودم تا سال 89 دیگه به صورت خیلی خیلی حرفه‌ای. حالا بودیم در باشگاه دیگه، وارد میادین مربیگری، کسوت مربیگری شدیم و سرمربی باشگاه‌های مختلف از جمله سوپرلیگ پتروشیمی بودیم که تونستیم 4 سال مداوم مقام اول ایران رو بیاریم. و از سال 94 هم وارد فدراسیون تنیس روی میز شدم در کسوت نویبرسی و همچنین در کسوت سرمربیگری تیم ملی بانوان، رئیس کمیته استعدادیابی. من تا خب چون تو حوزه مدیریت رئیسمون گفتن که بیشتر نیاز هست، دیگه این در واقع مربیگری رو دادیم دست دوستان، ولی خب من همچنان در بیرون از اینجا مشغول مربیگری هستم، شاگرد خصوصی و باشگاه مختلف کار میکنم چون علاقه دارم، خیلی علاقه دارم و احساس میکنم یه روز اگر این رشته ورزش رو کنار بذارم شاید لحظه رفتنم از این دنیا باشه. یعنی اینقدر وابستگی به این ورزش دارم، حتی رشته تحصیلی من توی لیسانس کارشناسی ادبیات فارسی بود که اینم سوق دادم به سمت ورزش و تربیت بدنی خوندم فیزیولوژی دانشگاه تهران و PhD رو گرفتم در این رشته تحصیلی. و خب به هر حال با کشورهای مختلف هم در ارتباط هستیم. دو فرزند دارم، دختر بزرگم 23 سالشه، دختر کوچیکم 13 سالشه. ما خیلی جوان بودیم، بچه‌هامون رو به دنیا آوردیم و الان هم خب دختر کوچیکم مشغول در واقع شروع کرده، خودش علاقه داره.
همیشه دوست داشتم که دختران سرزمینم توی ورزش موفق باشن و با مشکلات کمتری پستی و بلندی های راه رسیدن به سکوی موفقیت رو پشت سر بذارن. برای همین تو همه سالهایی که به عنوان یه مدیر خدمت کردم، بزرگترین دغدغم آرامش و موفقیت دخترانی بود که آرزوهای بزرگی داشتن.
پارسال من به علت کرونا هم سرمو از دست دادم و این باعث شد که بار مسئولیت من تو این حیطه زیادتر شد و به خاطرم این عرض میکنم که الان یه مقدار فشار کاری من زیاده، چون هم مسئولیت پدری رو دارم هم مسئولیت مادر. ولی خب ورزشکار نبودم، ولی خیلی دوست داشتن که من تو حوزه ورزش خیلی موفق تر باشم، یعنی خوشحال میشدن از این که من توی مسابقات یا به عنوان بازیکن یا مربی یا نایب رئیسی. یعنی همیشه هم کاراشو میگفتن که شما از سرزبون همسرتون نمیافتین. ولی فرزند بزرگم تقریبا کار هنری هستن، تو بحث هنری و حالا میکاپ آرتیست هستن و رشته طراحی صنعتی میخونن، ولی فرزند کوچیکم ژن متاسفانه ورزشی داره و مثل خود من خیلی دوست داره که در واقع توی حوزه ورزشی کار کنه.
متاسفانه چرا؟
من فکر میکنم مشکلات بانوان در زمینه ورزش خیلی فراتر از اونیه که و خیلی عمیق‌تر از اونیه که ما فکر، شاید ظاهرا ما در بخش اسپانسرینگ، در بخش لیگ‌ها، در بخش به هر حال خیلی تفاوت هست و اینا باعث میشه که یه مقدار اون بحث در واقع عمل کردی ورزش تحت تاثیر قرار بگیره. تو بخش بانوان من فکر میکنم خانومامون به حق، به قول معروف به حقشون نرسیدن و هنوز خیلی جا داره ما تو این روند کار کنیم.
زندگی مثل پینگ پونگه و این عشق و محبت و علاقه است که بین ما رد و بدل میشه و هنوز هم سعی میکنم بعد از سالها تجربه این اولین درس من به شاگردانم باشه. چایم رو در استکان بلور میریزم و به همه روزهای زندگیم فکر میکنم و لبخند میزنم.
لحظه به لحظه یک گل زیبا، ورزش پرتحرک در زمینی سبز به همراه یک توپ و 22 قهرمان و یک گل. همراه هزاران نفر در هیجان یک مسابقه، پخش مستقیم و لحظه به لحظه مسابقات فوتبال ایران و جهان از شبکه ورزش. صدای شبکه ورزش در سرتاسر ایران، موج اف ام همراه شبکه ورزش.
ورزش در آینه ادبیات.
برنامه‌ای از شبکه ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ورزش در آینه ادبیات سلام عرض می‌کنم. دوستان، در برنامه گذشته ورزش در آینه ادبیات، جنگ رستم و سهراب و همچنین مواردی را که رستم از ترس سهراب با خود می‌اندیشید و تأثیر این حماسه را در فرهنگ و ادبیات فارسی با شما بیان کردیم. در این برنامه نیز قصد داریم در این زمینه با شما صحبت کنیم. Thank you. بله، رستم که از شکست خود اطمینان یافت، از در مکر در آمده و میگوید کسی کو به کشتی نبرد آورد، سر مهتری زیر گرد آورد. نخستین که پشتش نهد بر زمین، نبرد سرش گرچه باشد بکین. اگر بار دیگرش زیر آورد، به افکندنش نام شیر آورد. روا باشد او سو کند زو جدا، بدین گونه بر باشد آیین ما. سهراب که در دل قصد کشتن رستم را نداشت، فریب او را می‌خورد و وعده کشتی را به روز دیگر می‌گذارد و بر سر قرار قبلی حاضر شده دو پهلوان گلاویز می‌شوند. به کشتی گرفتن نهادند سر، گرفتند هر دو دوال کمر. سپهدار سهراب آن زور دست، تو گفتی که چرخ بلندش ببست. غمین گشت رستم بیازید چنگ، گرفت آن سر و یال چنگی پلنگ. خم آورد پشت دلاور جوان، زمان سر آمد نبودش توان. زدش بر زمین بر به کردار شیر، بدانست کوهم نماند به زیر. سبک تیغ تیز از میان برکشید، بر پور بیدار دل بردارید. اما مرحوم حبیب الله بلور، مؤلف کتاب فن و بند کشتی و یکی از کشتیگیران معروف ایران در گذشته، که خود دورانی مربیگری و مدیریت کشتی کشور را بر عهده داشت، از کشتی همان ویسه سردار تورانی با بیژن گیو پهلوان ایرانی اینگونه استنباط می‌کند. در قدیم هم کشتی در چارچوب مقررات و قواعدی صورت می‌گرفته است و حتی برای کشتی جای معینی را برمی‌گزیدند و ترجمانی که همراه دو پهلوان به محل کشتی می‌رفته تقریباً نقش داور را نیز داشته است. چند بیت در این باره توجه فرمایید. نهادند پیمان که با ترجمان، نباشند بر چیرگی بدگمان. بدان تا بد و نیک با شهریار، بگویند از این گردش روزگار. که کردار چون بود و پیکار چون، چه زاری رسد اندر این دشت خون. و دو پهلوان کشتیگیر پیش از درگیری مقررات کشتی را چه سواره چه پیاده متذکر می شوند. و از آن پس بران برنهادند کار، که زور آزمایند در کار زار. بدین گونه جستند ننگ و نبرد، که از پشت زین اندر آرند مرد. کمربند گیرد که را زور بیش، روابیت ز اسب افکند خار پیش. کشتی سواره به جایی نمی رسد و پهلوانان پس از اسب هر دو فرود آمدند. ز پیکار یک بار دم بر زدند و پس از نبرد با سلاح و بی نتیجه ماندن تلاش ها باز هم به کشتی رو می آورند. بدان ماندگی باز برخواستند، به کشتی گرفتن بیاراستند. جای تذکر است که فردوسی پیروزی را در ایمان می داند و همه جا پهلوانان را تشویق و ترغیب به ایمان و پاک دامنی می کند. به یزدان چنین گفت که ای کردگار، تو دانی نهان من و آشکار. زمن مکسل امروز توش مرا، نگهدار بیدار هوش مرا. در قدیم فن را بند می گفتند، زیرا سرداران ابتدا به بند گرفتار و سپس کشته می شدند و بند با خشونت تمام اجرا شده است. به بخش دوم برنامه ورزش در آینه ادبیات میرسیم و در این قسمت به سخنان استاد سعیدی گوش فرا میدیم.
برای این جلسه یک کشتی رو انتخاب کردیم، کشتی کیخسرو با شیده پسر افراسیاب رو. نکات فنی اخلاقی فراوانی در این کشتی هست. درست است که ما فنون کشتی رو ریشیابی میکنیم، پیدا میکنیم و میگیم چه فنی اجرا شده است، ولی قبل از کشتی به هر صورت مسائلی میگذرد که از نظر اخلاقی خوب است که کشتیگیران بدانند، صاحبان حضور و قدرت بدانند. خب افراسیاب میدانید که در حق خاندان و پدر کیخسرو ظلم کرد، به ایران حمله کرد. وقتی که کیخسرو آماده حمله شد به توران، پیام فرستاد کیخسرو که اگر حمله نکنی هر چی نیاز داشته باشی از اسب و گنج و مال در اختیار شما قرار میدم، از کین سیاوش بگذر، این جنگ را آغاز نکن. کیخسرو پاسخ میداد که کار از کار گذشته، ما پیش از این خیلی پند و اندرز دادیم شما رو، ولی خود شما دست از بیداد و جور خود بر نداشتی. بفرمود تا قارون نیکخا شود باز و پاسخ گذارد زشا، که این کار ما دیر و دشوار گشت، سخنها ز اندرز اندر گذشت. دیگر اون که گفتی تو از خواسته ز اسبان و از گنج آراسته، بدون خواسته نیست ما را نیاز، که از جور و بیداد آمد فراز. ببینید جور و بیداد آمد فراز، واقعا استبداد و جور و بیداد چقدر انسان رو مقید میکنه، این که از همه مال دنیا میشه چشم بپوشه و در برابر استبداد و خود رأی بیستد. کرا پشت گرمی ز یزدان بود، همیشه دل و بخت خندان بود. به حال که خسرو از جنگ تمام عیار چشم میپوشد، درخواست جنگ تن به تن با شیده پسر افراسیاب را میکند. خیلی هم دوست داشت افراسیاب پسرش رو، شیده رو. حالا به کشتیش میرسیم. سیاوخش رد را همی بیگناه، بکشت از پی تخت و گنج و کلاه. من و شیده و دشت و شمشیر تیز، برارم به فرجام از او رستخیز. بگرید چنان زار بر تو پدر، که کاووس گرید همی بر پسر. آماده جنگ میشه، میگه با شیده جنگ میکنم به کین سیاوش. حالا آیین مقررات جنگ سواره رو که شهر میدن که بد نیست اینجا همش اینها هست به ترتیب، ما بگیم یک بار دیگر گفتیم، اینجا هم تکرار کنیم که آماده میشه من. یکی ترگ رومی به سر برنهاد، درفشش به رهام گودرز داد. اینجا مهمه درفشش. ببینید پرچم یک مملکت با دست یک انسان گردن کلفت باشه که بتواند در درگیری ها و معرکه ها به سادگی از دست ندهد. یکی ترگ رومی به سر برنهاد، درفشش به رهام گودرز داد. کیخسرو آیین و مقررات جنگ تمدن را رعایت میکند و بازگو میکند که اگر میخواییم ما باید مقررات جنگ تنبتن رو، کسی در کار ما دخالت نکند، فاصله ما از سپاه اینقدر باشد. اگر جنگ جویی ز پیش سپاه، برو دور بگزین یکی جایگاه. کز ایران و توران نبینند کس، نخواهیم یاران و فریاد رس. نهادند پیمان که از هر دو روی، بیاری نیاید کسی کینه جوی. گفتم میریم یک جایی که کسی نباشه، منتها دو تا مترجم باید می بود یا مربی باید با اینها می بود که اینجا هم هست. به هر حال جنگ سواره آغاز می شود. شیده متوجه می شود که حریف کیخسرو نیست. بگشتند با نیزه های دراز، چو خورشید تابنده گشت از فراز. به رومی عمود و به شمشیر تیز، بگشتند با یک دگر پرستیز. چو شیده دل و زور خسرو بدید، سرشکش زمجگان برخ برچکید. مربی یا مترجم شیده او را پند می دهد که او راهنمایی می کند که از کشتی سواره با کیخسرو که سوارکاری ماهر بود از کیخسرو صرف نظر کن یا از صحنه فرار کن، چون مربی می دونست که این حریف کیه. شیده راهنمایی می کنه که یا از کشتی سواره پرهیز کن یا که فرار کن. و از اون سو بر شیده شد ترجمان، هم مترجم مربیش، که دوری گزین از بد بدگمان، به هنگام کردن ز دشمن گریز، به از باطن خیش کردن ستیز. در اینجا راه گریزی به اندیشه شیده میرسد و اون این که درخواست کشتی پیاده میکند. ببینید نکته بسیار ظریف اینجا نفته است. چرا؟ چون که می دانسته است که شاهان و شاهزادگان در ایران زمین پیاده هیچگاه کشتی نمی گیرند. خب این پیشنهاد رو می کنه، میگه که یا میگه که نه، من که تا حالا هیچ شاهی پیاده کشتی نگرفته، ما هم نمی گیریم. ایشون هم راحت می شد. چوزو تنگ شد با دل اندیشه کرد، که گر شاه را گویم اندر نبرد، بیا تا به کشتی پیاده شویم، زخون و خوی آهار داده شویم، پیاده نگردد که آر آیدش، ز شاهی تن خیش خار آیدش.
دوستان، سخنان استاد سعیدی را شنیدید. در ادامه برنامه ورزش در آینه ادبیات باز هم از کشتی و تأثیر آن بر فرهنگ و ادب فارسی با شما خواهیم گفت. به پایان برنامه ورزش در آینه ادبیات می‌رسیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورت.
ورزش و طبیعت، روح سالم و جسم سالم در ورزش. همراه شبکه ورزش موج اف ام سرتاسر ایران. تندرستی و شادابی با شبکه ورزش. با شبکه ورزش همراه شوید.